أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخون فرمودن که احکام وضعی در سه بخش و به سه نوع قابل تصور هست. یک نوع احکام وضعی است که تکوینی است، اصلا مثل فردیت و زوجیت، یا مثل سببیت و شرطیت و اینها، که اینها اصولا یه خصوصیاتی درش هست که طبع این خصوصیت ها براش این حکم رو وضع میکنه و شارع دخالت نمیکنه. ولذا گفتن که تکوینن اینها پیدایش پیدا میکنن، یعنی وقتی یک و دو را میبینی، فردیت یک و زوجیت دو، این تکوینی است. اصلا ربطی به جاهل شارع نداره. بخش دوم رو فرمودن اون هست که تبعی است جعلش، و جعلی بودن او به تبع جعل امر هست، به این معنا که شما نگاه میکنید میبینید شارع برداشته امر کلی کرده به مجموعه ای که به نام صلاته، یعنی رکوع، سجود، قرائت، سلام، تشهد، تکبیرة الاحرام، اینها همه شدن اجزا برای این صلات. خب این اجزایی که شکل دهنده اون مأمور و به کلی هستن، خود اون صلات که جعل مستقل دارد، خود اجزا هم که جعل مستقل دارد، میگه لا صلات الا به تهورن، این چه اخبار نیست چه این انشاءه، یعنی فتحر لسلاته کن لا صلات الا به تهورن، این انشاست اخبار نیست، یعنی فتحر لسلاته کن، این معناشه. پس این اجزا و شرائط هم هر کدام امر داره، فتوزه امر داره، پس تقبل قبله، برای نماز رو به قبله نماز بخون. اما یک چیز دیگری داریم که اون امر مستقل نداره، اون جزئیت این جزه، اون شرطیت این طهارته، این میشه نوع دوم. یعنی خدای تبارک و تعالی و جائل و شارع آمده به یک مأمور و بهی که دارای شرایط و اجزای امر کرده، این امرش به مأمور و به هست و اون اجزا هم هست، تو این هم ما هیچ حرفی نداریم. اما این جزئیت این سوره، شرطیت طهارت، اینا از کجا پیدا شد؟ پیدایش این جزئیت و شرطیت از کجا استفاده کردی؟ این به تبع اون امری که به این صلات ده جزئی و پنج شرطی شد، پس تبعی. یه مشکلی ممکنه به ذهنتون برسه که آقا دیروز در نوع اول هم که جعل مستقل و تبعی نداشت به شرطیت مثال زدید، امروز هم که به شرطیت مثال میزنید که نوع دوم. این خیلی مهمه، اینا اصولا تو شروح و حواشی نیومدن بگن و شما امشب مطالعه بکنید ببینید واقعا اگر این رو دقت نداشته باشید گرفتار میشید. دیروز نوع اول اون احکام وضعی بود که نه جعل مستقل داشت نه جعل تبعی داشت، مثال به شرطیت زن، قاطعیت، مانعیت. امروز هم که نوع دومه جعل مستقل نداره تبعی، باز همین مثال رو زده، باز میگه جزئیت، شرطیت، قاطعیت، مانعیت. مگه بین مگه یه مثال میشه دو تا مطلب برش متضاد بار کرد؟ ها این لولا الحیثیات لبطلت الحقایق همینجا. دیروز میگفت که این چیزی که سبب شد یا شرط شد یا مانع شد یه خصوصیتی داشت، اون خصوصیت این کار رو انجام داد، که گفتین دیگه این طهارت یه پاکی و تمیزی درست میکنه که این پاکی و تمیزی معراج درست میکنه برای صلاح. این خصوصیت لزام گفت جعل تبعی و مستقل ندارد. امروز چی میگه؟ امروز میگه که این جزئیت رو ممکنه شما اینجور استفاده کنی، بگی یک امر کلی به مأمور و به هست و این مأمور و به دارای ده جزئه، ما از اون امر کلی جزئیت این سوره رو برداشت میکنیم. فرق این نوع با نوع دیروز چیه؟ نوع دیروز میگفت خصوصیتی درش نهفته است که اون خصوصیت اینو سبب کرد و اینو شرط کرد. اما امروز چیز دیگری میگه، میگه چون شارع امر به یک صلات ده جزئی و پنج شرطی کرد، این شرطیت و جزئیت مفهوم پیدا کرد. بنابراین بین این دو نوع معنا برای حکم وضعی این رو ملاحظه بکنید تا ببینید مرحوم آخون میخواد چیکار بکنه. بالاخره باید جمع کنه این بساط رو، بالاخره این احکام وضعی رو میخواد چه بلایی سرش بیاره. ملاحظه بکنید. ببینید شما بحث دیروز رو گفت و امن نحو الاول گفت که سببیت و شرطیت و المانعیت و رافعیت، درسته؟ حالا شما نوع دوم رو تو امروز میخونید ببینید و امن نحو الثانی فهو چل جزئیت و شرطیت و المانعیت و القاد، دوره همون آرا فقط سببیت رو نهی بود بقیه را آبا. مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت، اینها نسبت به چی؟ لما هو جزء المکلف به و شرطه و مانعه و قاطعه، اینا جزئیت دارن برای اون جزء مکلف به و برای شرط مکلف به و برای مانع مکلف و به و قاطع مکلف و به. بسیار حیث و انه اتصاف شیئن به جزئیت المعمور به او شرطیته او غیره ما لا یکاد یکون الا بالامر به جملت امور مقیدت به امر وجودی او عدمی. میگه چطور تو میخوای اینو تبعیش بکنی؟ این حیث و بیان اینه، چون اتصاف شی یعنی اتصاف قرائت مثلا به جزئیت مأمور به او شرطیته یا اتصاف طهارت به شرطیت مأمور به یا غیر اینا، مثل همون حیض، مثل استقبال قبله، برای قاطعیت استقبال قبله و استدبار غیر مستدبر القبله بودن، برای مانع بودن مثلا لباس حریر، مثل حیض، اینها. خب اتصاف یه چیزی به جزئیت یا یک چیزی به شرطیت یا غیر اینا، مثل مانعیت که لباس حریر باشه یا قاطعیت که استقبال قبله باشه، اینا حاصل نمی شود و وجود پیدا نمی کنه مگر به امر کردن به یه صلاتی که به جملت اموره، به یک صلاتی که 10 جز داره. به جملت اموره یعنی صلاتی رو امر می کنی که یه 10 جز و 5 شرط داره و اینا مقید به امر وجودی هم، مثل رکوع، مثل سجود، یا این که مقید به امر ادبی هم، مثل این که میگه که نماز بخون اما بدون حرف زدن، یعنی حرف نزن، حرف زدی نمازت باطل میشه، فقط ذکر و قرائت و تسبیح، حرف عادی نزن. یا نماز بخون اما فعل کثیر انجام نده. فعل کثیر اینه که یک کسی باید مثل نماز از اون اول تا آخرش هی گوشش رو میخواد، میشه فعل کثیر. یا به ریشاش اینجوری برمیزه، این میشه فعل کثیر. پس امر بکنه شارع به یه صلات 10 جزئی و 5 شرطی که این صلاته یه وقت مقید به امر وجودیه، یعنی میگه حتما با رکوع و سجود باید انجام بدی، یه وقت مقید به امر عدمیه، میگه حرف نزن، فعل کثیر انجام نده. بله؟ این چی؟ بله دیگه، اگر از اول تا آخر گوشش اینجوری داره همچنین میکنه، این فعل کثیر. اما اگه نه گوشش خواهده دیگه مقدار خارم دو دستش رو بلکن، این فعل کثیر نیست. بله عرفن بگم چه، این که نماز نخون، این از اول تا آخر گوشش خارم، از اول تا آخرش به یخش بردن، این فعل کثیر. اون فعل کثیر نیست، اون دلیل داره که در نماز اگر ضرری میخواد بهتون برسه، حق دارید که اون ضرر رو دفع کنید. اون فعل کثیر کفششو برداشت و زد بود. بله اونطور نیست، بچه میخواد غرق بشه تو حوض، نماز رو رها میکنید، میرید بچه رو نجات میدید، میاد ادامه نماز رو میخونید. اینا فعل کثیر. فعل کثیر اینه که شما از اول تا آخر به اسمی بردارید، اونو از قواطع دیگه. چرا؟ مثال قواطع، قاطع رو به همین استقبال داره. نه، اگر تونست پشت قبله نکنه نمازش به هم نمیخوره، اگه دید لازمش اینه که پشت به قبله بشه که نه، امکان داره این بچه خودش رو نجس کرده، اصلا شما دارید بچه رو نجات بدید، نجس بشید نه از نماز خارج بشید. در صورتی که بتونید نماز رو خارج نشید باید خارج نشید، اما اگر مجبور بودید اون مقدمه، باید رها کنید برید اون کار رو انجام بدید. بسیار. حالا ولا یکاد و یکتصف و شیعون به ذالک ای کونهی جزءاً او شرطاً للمأمور به الا به تبع ملاحظت الامر به ما یشتمل علیه مقیدن به امر آخر. میگه این حالت ایجاد نمیشه، یعنی نمیشه امر به یه صلات بکنن که امر وجودی و عدمی داشته باشه، جزء و شرط داشته باشه، این امکان ندارد. الا ولا یکاد و یتصف و شیعون بذارد، نمیشه یک چیزی رو متصف به این حرکت کرد و بگی تو ای قرائت تو جزء صلاتی، ای رکوع تو جزء صلاتی، ای طهارت تو شرط صلاتی. نمیشه اینو جزء و شرط مأمور رو بکرد الا به تبع ملاحظه یه امر کلی که این امر امر به چی باشه؟ به ما یشتمل و علی، این امر یه امر کلی باشه که شامل این رکوع هم بشه و مقید به سجدن باشه به امر آخر. شما نمیتونی بگی قرائت واجبه به عنوان جزء مگر اینکه یه امر به صلات داشته باشی که این امر به صلات هم امر به این قرائت باشه هم امر به رکوع سجود. ببینید من مثال ها رو تطبیق میکنم که خوب جا بیفته براتون. ممکن نیست چیزی اینطور بشه، یعنی جزء بشه یا شرط مأمور رو به بشه مگر به واسطه این که تبعیت داشته باشه و تابع ملاحظه یه امر کلی به صلات باشه که این امر کلی به صلات جوری باشه که شامل هم این جزئه بشه اون هم جزئی که مقید به امر دیگری هم هست، یعنی قرائتی که رکوع هم کنارش هست، سجود هم جزئش هست. پس جزئیت و شرطیت در صورتی است که یه امر کلی داشته باشی که اون امر کلی هم اینا جمع و جورش بکنه هم اجزا و شرائط دیگر را. و ما لم یتعلق به هل امر کذالک، اگه اون امر کلی به صلات نباشه که چترش رو باز کنه هم رو قرائت هم رو رکوع و سجود، لما کاده اتصف بالجزئی او شرطی، اگه اون امر کلی نباشه نه چیزی رو به عنوان جزء او میتونی ثابت کنی نه چیزی رو به عنوان شرط او میتونی ثابت کنی. پس شما یه امر کلی نیاز داری که هم زیر بغل این قرائت رو بگیره هم زیر بغل رکوع و سجود هم زیر بغل طهارت رو. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که این جزئیت شما امر مستقل ندارد به تبع اون امر کلی لصلاته. بسیار. و جعل الماهیت و اجزائها، بله یه تیکه واف، بله و ما لم یتعلق به هل امر کذالک، اگه اون امر کلی نباشه متصف نمیشه این شیء به جزئیت، یعنی قرائت به جزئیت از شرطیه یا طهارت به شرطیه. و این انشأ ان وصلیاستا و این انشأ الشارع له الجزئیه از شرطیه، ولو شارع انشاء کرده باشه جزئیت و شرطیت، اما اگه اون امر کلی نباشه اینا دستشون به هیچ جا بند نیست. میدونید مثال، یه مثال که یه کسی چهار تا تایر خیلی قشنگ تایر ماشینا بسازه، خب اما اون سیاست کلی اون ماشین رو تعیین نکرده. این چهار تا تایره میخواد چیکار کنه؟ به کجا میخواد وصل کنه؟ میگه ولو شاره این جزئیت رو جدا انشا کرده باشه، اگه اون صورت کلی سلات نباشه این به درد نمیخوره. شما قرائت رو جزئیتش رو ثابت کنید، کجا این قرائت خونده بشه؟ بله؟ جا نداره؟ پس یه جایگاه اول میخواد. خب اگه اون جایگاه شد این دیگه انشاء مستقل نیاز نداره. و این انشاء این وصلیه، وگرچه انشاء کرده باشه شاره برای اون شای جزئیت و شرطی هست، این فایده‌ای نداره. حتما باید صورت کلی امر کلی به صلات، عظم صلات این باید باشه. وقت بعد بگه لدلوک شمس، اگه صلات نباشه دلوک شمس کاره ای نیست. و جعل الماهیت و اجزائها لیس الا تصویر و ما فیه المصلحه المهمه الموجبه للامر بها. حالا اون چیز کلی که میخواد امر کنه، ماهیت کلی صلات، جعل ماهیت صلات و جعل اجزاء ماهیت صلات، این نیست مگر تصویر اون کلیت صلات که در اون مصلحت مهمه است که موجب امر به اون صلات هست. میخواد بگید آقا اون چیزی که حرف اول و آخر میزنه مصلحت کلی و کلی صلاته، این لدلوک شمس الی غسق النها، اینا دیگه مع الطهاره مع الرکن مع الذکر مع التسبیح، اینا دیگه متعلقاتشه. باید اون نمای کلی رو شما، آقا شما میخواد یه خانه 200 متری بسازید، اول باید بدانید که این خانه 200 متری حمام میخواد، دستشور میخواد، چی میخواد، برای حفاظتتون باید درست بسازید در مقابل زلزله، همه اینا رو باید تصویر کنید. وقت بعد حالا بیای بری به آهنگسازه بگو در خونه ما بساز. اگه اون تصویر کلی رو نداشته باشید، امروز صبح پاشید برید در دکون آهنگره بگید آقا یه در آهنی برای من بساز، میگه برای کدوم خونه؟ میگه بعدم تصمیم میگیرم. در آهنی میخوای بسازی برای خونه که بعدا تصمیم میگیری؟ نمیشه که، این نمیشه. تو خونه تو در نظر بگی، در خونه تو تصمیم میسازم، نمیشه که تو خونه رو در نظر نگیری، در آهنی برای من بساز برای خونه خونه بعدا فکرش رو بکنم بسازم، نمیشه که. بله بله، یک کسی خیلی خوشمزه بود، خیلی این یه خونه داشت، خونش رو فروخته بود، وقت میخواست خونه بسازه به مهندسه گفته بود که بیا فرش من رو متر کن به اندازه فرشام اتاق بسازم، به اندازه فرشاش، بعدم گفته بود درارم اندازه بگید، تمام دهن درار رو به اندازه این درار. این هم یه نوع دیوونه بیه دیگه. میگه شما اون امر کلی تا نباشه که و این انشاء اشاره این جزئیت رو به درد نمیخوره. لذا اون ماهیت و اجزاء ماهیت رو کلن باید در نظر بگیری، دیگه به تبع این جزئیت و شرطیت خودش میان. بله؟ خب طوره نی اختراعه همین چی؟ یعنی شمایی که میخوایی یه خونهی بسازی، یه ماهیتی رو تبیین کنی، آخه ماهیت صلات که نبوده که، شاره اومده میخواد این صلات رو اختراع کنه برای مردم، صلات نبوده قبل از که، یه عبادت خاصی بود دستشون اینجوری میکردن، نماز چه نبود که، نماز پیغمبر آورد، حالا پیغمبر میخواد اختراع صلات بکنه. خب این اختراع صلات به اینه که یک کلی رو فرض بکنه که این کلی دارای تکبیرت و بهرام و سجده و رکوع و سلام و تشهد و اینها. چه اگه اجزاء بود نوشتتون و کتابتون، این عطف به جعله، جعل الماهیت و جعل و اجزاء الماهیه. اگه اختراع بود وقتی میشه جعل الماهیت و اختراع، اختراع عطف به جعل میشه. پس اگه اجزاء شد عطف به ماهیت، اگه اختراع شد عطف به جعل. درست شد؟ جعل ماهیت و اختراع ماهیت، یا جعل ماهیت و جعل اجزاء ماهیت. این ممکن نیست مگر تصویری را بیاری تو ذهنت از اون چه که در اون مصلحت مهم است و موجب امر به کل این ماهیته. فتصورها به اجزائها و قیودها لا یوجب اتصاف شیء منها به جزئیت المأمور به او شرطه قبل الامر بها. پس تصور اون ماهیت با همه اجزایش و با همه قیود و شرایطش، چه قاطع باشه چه مانع باشه، اینا موجب اتصاف یک شیء از اون ماهیت به جزئیت مأمور به یا شرطیتش قبل از اون امر کلیه نمی شود. قبل الامر به ها یعنی قبل از امر کلیه به صلات. یعنی شما تا قبل از این که امر کلیه به صلات بشه این جزء و شرط هیچ امری ندارد. پس معلوم میشه جزء و شرط از اون تبعیه. یعنی باید اون فضای کلی خونه رو تصور بکنید، بعد بگید درش رو اینجور بساز، فرشش رو اینجور بساز. اگه آهنگرم گرون میشه باید آهن خام بخری بگذارید. اگه به عنوان محتکر نیان مطرف رو بگیرم، بیچاره طلبه دیگه کجا به این کارا میرسه؟ با 8 تا بچه، با 8 تا بچه. بله اونا چه اصلا اجزا نیستن، نه اجزا هم نه شرایط، هیچ کنی نه اجزا نه شرایط، نه اجزا نه شرایط، نه اجزا هم نه شرایط هم، نه قاطع هم نه مانع. بله اونو یه بحثایی دیگه. خیلی خوب، فل جزئیت للمأمور به. بعضی از نسخ داره که بل جزئیت، این غلطه. فل جزئیت للمأمور به او شرطیت له انما ینتزع لجزئه او شرطه به ملاحظت الامر به. پس جزئیت برای مأمور به یا شرطیت برای مأمور به این انتزاع شده برای جزء مأمور به و شرط مأمور به، اما به ملاحظه اون امر کلی، به ملاحظت الامر یعنی اون امر کلی به صلات به مأمور به. بلا حاجت الى جعلها له، دیگه هم نیاز نیست که جعل مستقلی برای این اجزا و شرایط تو بیاری. پس نوع دوم چی شد؟ این که جعل مستقل نمیخواد و همین جعل تبعی براش کافیه. و بدون الامر بهی لاتصاف بها اصلا. اگر اون امر کلیه به صلات نباشه، اون چتر بزرگشو باز نکنه، اصلا این اجزا و شرایط امری نمیتونه داشته باشه. مثل اینه که چهار تا تایر بسازی بعد بگید حالا ماشینشو بعدن میسازم انشاءالله برات، انشاءالله بعدن میسازم ماشینشو برات. نمیشه که این عزیز من، اول ماشینه بساز بعد تایر رو بساز، چون این تایر باید حتی سوراخیاش هم به موازات اون پیچا باشه که میخواد مهره کنی. اول تایر رو ساخته بعد میخواد خونه شو به اندازه فرشش بسازه. این که نمیشه که بعد میکنیم ما طلبه ها از کارا میکنیم و زیاد بعید ندیدیم. و این تصفه بالجزئیت از شرطیه للمتصور. آقا ولو قبول دارم این قرائت جزئه، این رکوع جزئه، این سلام جزئه، اما تا امر به صلات نشد اینا اصلا شکل نمیگیره. اول مهندسی ماشین، بعد مهندسی تایراش. بله. مگر چه متصف از اون اجزا و شرایط به جزئیت و شرطیت للمتصور، برای اونی که تو برای اون میگوی اینا جزئه، ولی چون اون متصور هنوز امر نداره فایده نداره. او لزل مصلحه ولو متصف به جزئیت و شرطیت باشد برای اون متصور یا برای اون مصلحت. میگه مصلحت ما اینه که معراج مؤمن بشه، پس فعلا رکوع و سجود جزء باشه، اما هنوز هیچ امری به صلات نشد. میگه من یه مصلحت کلی برای شما دارم که معراج کنی شبانه، این ساعت قبل از اذان صبح میخوام معراج کنی. وقت میگه خب میخوام معراج کنم چیکار کنم؟ میگه یه رکوع و سجده انجام. چطور رکوع؟ چطور آخه همین؟ بابا من باید نماز بخونم وقت داخلش رکوع و سجده انجام بدم، نه برای مصلحت معراج من رکوع انجام بدم. از صلات و معراج المؤمن، نه از رکوع و معراج المؤمن. کما لا یخفا. و صلی الله علیه و آله.